بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان، همکاران و اساتید بزرگواری که بر من منت گذاشتند و این فرصت رو در اختیارم قرار دادند تا اندک تجربه و مطالعه‌ای که در زمینه آموزش و ارزشیابی به صورت غیر حضوری دارم خدمتون عرض کنم. از اینکه افتخار گفتگوی آنلاین و حضور در وبینار رو ندارم پیشاپیش ازتون عذر میخوام و امیدوارم عرایضم هرچند اندک برای عزیزان مفید و قابل استفاده باشه. اگر درست متوجه شده باشم اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر امانی و جناب آقای دکتر نیرو از من خواستن که در مورد آموزش و ارزشیابی در فضای غیر حضوری صحبت کنم. ببین عزیزان، همونطور که شما بهتر از بنده میدونید ابزارها و امکانات متعدد و متفاوتی در فضای مجازی وجود دارن که ما میتونیم با کمک اونها حد اکثر تعامل و ارتباط رو با دانش آموزان برقرار کنیم و در حقیقت از فوایدشون بهره مند بشیم. اما مسئله اصلی اینجاست که چقدر این امکانات و ابزاری که وجود دارن در واقع هم برای ما قابل استفاده باشن و همونطور که به صورت تئوری ما از امکانات و قابلیت هاشون مطلعیم در عمل هم بتونیم استفاده کنیم. منظورم اینه که ما فقط میتونیم روی اون امکانات و ابزاری صحبت بکنیم و مانور بدیم که در شرایط امروزمون و با اون امکاناتی که داریم به لحاظ سرعت اینترنت و پهنای باند و امکانات سخت افزاری دانش آموزان یا معلم همخونی داشته باشن و الا صحبت کردن از امکاناتی که بسیار ارزشمندن، مبتنی بر وب هستن و قابلیت های فراوان دارن، بجز این که باعث بشه ما یه آهی بکشیم و افسوسی بخوریم که فایده‌ای برامون ندارن. لذا من با خودم فکر کردم امروز اگر یه دسته‌بندی از ابزاری داشته باشم که در دسترس هستن و احتمالاً دستیابی به اونها کمتر دشواره، شاید بحث مفیدتری بتونم ارائه کنم. دقت بفرمایید، ما بعضی از ابزارها به سادگی در دسترسمون هستن اما خیلی کاربرد اونها رو خوب نمیدونیم، یا اینکه یه وقتی هم هست که اصلا دسترسی به ابزار برامون مشکله. گاهی ما اطلاع از نحوه استفاده نداریم یا اونقدر به نظرمون ساده و پیش و پا افتاده میان بعضی از ابزار که اصلا بهشون فکر نمی کنیم، مثل پست الکترونیکی. یه وقتی هم ابزار رو در دسترس داریم، نحوه کارش هم میدونیم، اما مطمئن نیستیم تمام دانش آموزانمون بتونن همپای ما از این امکانات استفاده کنن و بهش دسترسی داشته باشن. یه وقتی هم هر دو طرف ماجرا درسته، مشکلی هم به ظاهر وجود نداره، اما سرعت اینترنت و پهنای باند و مسائل از این دست خلاصه مانع میشن که ما بتونیم به خوبی از اون ابزار استفاده کنیم. نهایتاً این که من که مسئله مهمی رو لازم میدونم بهش بپردازم، به فرض اینکه ما مشکل سخت افزاری نداشته باشیم، بخش مهمی از آموزش و ارزشیابی ممکنه مقفول بمونه و اون هم بحث طراحی آموزشی اون محتوایی که میخوایم در اختیار دانش آموزانمون قرار بدیم. ببینیم به هر حال قرار حداقل 45 دقیقه دانش آموزان رو توی شرایطی قرار بدیم که کوچکترین اتفاقی میتونه مانع توجه و دقتشون بشه و اونقدر طراحی ما باید جذاب و گیرا باشه که در حالی که ما امکان برقراری کلاسمون به صورت تصویری خیلی مشکله و حتی اصلا شاید ناممکن باشه، این اطمینان نسبی رو برامون فراهم بکنه که احتمالاً تونستیم دانش آموز رو با خودمون همراه کنیم. ببینید، شخصا به اهمیت طراحی آموزشی محتوا اگر بیشتر از امکانات و تجهیزات اعتقاد نداشته باشم، لاقل به همون اندازه این مسئله رو مهم میدونم، چون دسترسی به بهترین ابزار و امکانات فناوری تا زمانی که ما برای برنامه آموزشیمون یک طراحی درستی رو انجام نداده باشیم واقعا کارای مناسب نخواهد داشت. منظورم از طراحی آموزشی چیه؟ ببینید، من خیلی خلاصه عرض میکنم چون بحث امروز ما این مسئله نیست. ببینین، ارائه محتوای آموزشی متناسب با توان و پیش دانسته های دانش آموزان یه مسئله مهمیه که حتما شما بزرگواران با تجربه بهتر از من میدونین که دانش آموزان ما همه در یک سطح و با یک توان یادگیری در کلاس حضور ندارن. ببینین توی کلاس حضوری ما با دیدن چهره دانش آموزان خیلی وقتها میتونیم تشخیص بدیم چقدر لازمه یه مطلبی رو تکرار کنیم یا نمونه و مثال ارائه بدیم، در حالی که ما تو شرایط غیر حضوری با مسائل خیلی پیچیده مواجهیم. وقتی ما چهره دانش آموزان رو نمیبینیم و نمیدونیم هر کدومشون تا چه اندازه به گفتار و بحث و درس ما تمرکز دارن، کار خیلی مشکلیه. طراحی آموزشی برای محتوای درسی که به صورت غیر حضوری ارائه میشه کار خیلی پرزحمتیه و به هر حال باید جوانب مختلفش مورد بررسی قرار میگیره. فکر کنم بد نباشه من یه مثال و نمونه عرض کنم، شاید بتونم بهتر منظورم رو بیان کنم. ببینیم اگه ما بتونیم به عنوان یک معلم بحث اصلی درسمون رو که مهمترین مباحث و محتوای آموزشی رو شامل میشه با چند تا رسانه به دانش آموزان ارائه بکنیم، ضمن این که تونستیم تفاوت فردی دانش آموزان رو تو یادگیری مورد توجه قرار بدیم، میتونیم اونها رو هم به نوعی پویا کنیم و نسبت به دریافت آموزش توسط اونها و توجه و تمرکزشون هم بیشتر مطمئن بشیم. فرض کنین ما میخواییم بحث کسرها رو توی کلاس درس بدیم. ببینین همین بحث کسرها رو با چند تا رسانه آماده میکنیم. یه فایل صوتی حداکثر 10 دقیقه میاییم کسرها رو توضیح میدیم. دوباره میاییم این یک تولد محتوای ما میشه. یه تولد محتوای دیگه میکنیم، میاییم همون بحث کسرها رو توی فایل PDF با PDF چند برگی ارائه میکنیم، یعنی فایل نوشتاری چند برگی ارائه میکنیم. باز دوباره میاییم همین مبحث کسرها رو به وسیله یک فیلم انیمیشن کوتاه ارائه میکنیم. یا حتی میتونیم یه اینفوگراف از آموزش این بحث داشته باشیم. و نهایتاً هم که خب ساعت کلاس که تدریس آنلاین 10 دقیقه برای بچه ها ارائه بکنیم. ببینیم به این صورت بچه ها ابتدای کلاس میتونن چند تا رسانه داشته باشند که با انتخاب هر کدومشون محتوای درس رو یاد بگیرن. دقت بفرمایید، ما الان یه فایل صوتی پس در رابطه با آموزش کسر تولید کردیم، یه اینفوگراف داریم، یه فایل PDF داریم، یه فیلم انیمیشن داریم، یه تدریس آنلاین. یعنی به عبارت 5 تا رسانه که میان یک محتوای مشخص رو به دانش آموزان ارائه میدن و انتخاب هر کدوم از این رسانه ها به تنهایی باید بتونه تمام مطلب مورد نظر من معلم رو به دانش آموز انتقال بده و لازم نباشه که دانش آموز حتما این 5 تا رسانه رو همزمان با هم یا حالا به ترتیب دنبال بکنه تا بتونه یادگیریش رو کامل بکنه. اون باید بتونه انتخاب کنه، یعنی یکی از این رسانه ها رو انتخاب کنه برای اینکه اون محتوای اصلی آموزشیمون رو یاد بگیره. خب برگردم به ابتدای کلاس و مبحث کسرها. معلم این 4 محتوا رو آماده کرده، محتوای 5 رو هم که آنلاین میخواد ارائه بده. بعد از یک گپ کوتاه، حالا یا به هر شیوهی که صلاح میدونه و طراحی کلاسش رو انجام داده، درسش رو آغاز میکنه. از بچه‌ها میخواد که یکی از این 4 رسانه‌ای که از قبل آماده شده رو به صورت لینک یا فایل دانلود بکنن، در اختیار بگیرن، انتخاب بکنن و محتوای آموزشی رو فرا بگیرن. اگرم دانش آموزی میخواد توضیحات آنلاین معلم رو بشنوه و ببینه، خب توی کلاس میمونه و تدریس آنلاین معلم رو دنبال میکنه. ببینیم با این پیشنهاد شما اولین جرقه رو برای جلب توجه دانش آموزان زدین، حق انتخاب رو بهشون دادین و به نوعی اونها رو به فکر و تکاپو وادار کردین. محتوا 10 دقیقه 15 دقیقه دریافت میشه. گام بعدی چیه؟ داشتن یه برنامه‌ای که بلافاصله بعد از ارائه محتوا بتونیم به بچه‌ها پیشنهاد بکنین که به نوعی بیاد از اون چیزی که ارائه شده تحت عنوان محتوا ارزشیابی انجام بده. این ارزشیابی هم باز میتونه به صورت انتخابی باشه، یعنی شما چند تا بسته ارزشیابی آماده بکنین، بگین مثلا ارزشیابی 1 حل مسئله، 3 تا مسئله دادیم که در رابطه با این حل کسر برای حل مسئله کسرها پاسخ بدن، یا به دانش آموز بگین که اگر کسی میتونه پاورپوینت بسازه بیاد یه پاورپوینت بسازه که توی این پاورپوینت اصلا مبحث کسرها رو آموزش بده، یا بیاد سوال طرح کنه و پاسخش رو بده، بیاد اینفوگراف طراحی کنه، بیاد اون برداشتش و خلاصه آموخته‌هاش رو توی فایل ورد بنویسه برای شما ارسال بکنه، یا حتی بیاد مثلا مسئله طرح بکنه و پاسخ بده. ببینید اینا همه چندین راه موازی برای ارزشیابی یک موضوع مشخصه که بچه‌ها با توجه به علاقه‌شون میتونن انتخاب بکنن. باز دوباره اینم نوعی کلاس رو به پویایی و تکاپو وادار میکنه. ببینین این طراحی کلاس و ارائه محتوا به چند شیوه و ارائه ارزشیابی به چند شیوه با توجه به سن بچه ها، جنسیتشون، نوع محتوای درسی میتونه متفاوت طراحی بشه. تو کلاس غیر حضوری ما واقعا نمیتونیم 40 دقیقه بی وقفه درس بدیم و انتظار داشته باشیم همه بچه ها به ما توجه بکنن، تازه اگر فرض بکنیم که ما قطع و وصل اینترنت هم نداریم. اگر اون فرض رو هم داشته باشیم باز ما نمیتونیم 40 دقیقه بچه ها رو یک جا متمرکز نگه داشته باشیم. الان من فکر میکنم تقریبا دو تا سوال مهم برای عزیزان مطرحه که دوست دارم به این سوال هایی که فرض میکنم احتمالا براتون مطرح میشه پیشاپیش پاسخ بدم. اول این که شاید بعد از یک چنین طرح درسی که منجر به پویایی کلاس میشه این سوال براتون پیش بیاد که ما این همه وقت رو از کجا بیاریم؟ یعنی واقعا برای تدریس محتوای 10-15 دقیقه ما چند تا تولید محتوا با رسانه‌های مختلف باید داشته باشیم؟ عزیزان بهتر از من میدونم و تجربه کردیم سال گذشته از بهمن ماه که تقریبا حالت قرنطینه رفتیم، وقتی رو که برای تولید محتوا میگذاشتیم چندین و چند برابر زمانی بود که به کلاس درس میرفتیم. حالا تصور بفرمایید که حالا مثلا برای تولید یک محتوا ما این همه وقت میگذاشتیم، حالا یه نفرم اومده پیشنهاد میکنه اگر میخواین کلاس پویای غیر حضوری داشته باشید و نتیجه بخواید بگیرید از روش های تدریس غیر حضوری، بیایید برای هر محتواتون چندین محتوای موازی تولید بکنین، این وقت ما از کجا بیاریم؟ دومی سوالی که فکر میکنم براتون مطرح بشه اینه که این محتوایی که حالا آماده شد و این چند تا رسانه‌ای که یک محتوای مشخص رو به موازات هم میتونن ارائه بکنن، آیا میتونیم از چند کانال در اختیار بچه ها قرار بدیم؟ این در حقیقت پاسخ سوال دوم مشخصتر به بحث امروز من اشاره داره. اما ابتدا اجازه بفرمایید من بگم چجوری با زمان محدود یک معلم عزیز و علاقمند و پرتلاش میتونه این حجم تولید محتوا رو داشته باشه. دقت بفرمایید عزیزان، من برای تولید محتواهای متعدد چند تا گزینه رو پیشنهاد میکنم که شما با توجه به شرایط خودتون ببینید مناسب ترین مسیر کدومه که بخواید اون رو دنبال بکنید. اول این که بیاین از همکاران کمک بگیرید برای تولید محتوا. ببینید اگر شما قبلا تنها باید برای 10 تا مبحث تولید محتوا می‌کردین، حالا اگه بخوایم به این شیوه تعدد تولید محتوا عمل بکنید، مثلا باید 50 تا تولید محتوا داشته باشید که خب قاعدتا کار خیلی دشوار و وقت‌گیریه. اگر شما با 5 تا همکارتون به صورت مشترک تولید محتوا بکنید، میتونید دوباره همون 10 تا مطلب رو تولید بکنید ولی در اختیار همدیگه قرار بدید، یعنی هر کدومتون 50 تا مطلب داشته باشید. خب حالا میگی من 5 تا همکار نمیتونم پیدا بکنم تو زمینه من 3 تا. خب باشه، شما به جای اینکه 5 تا تولید محتوای متعدد داشته باشید 3 تا تولید محتوای متعدد داشته باشید، موازی داشته باشید. یعنی به نوعی همکاری با اعضای گروه میتونه توی تولید محتوا یک مسیری باشه که شما رو کارتون رو سبکتر میکنه و حجم کارتون رو کاهش میده. یه مسیر دیگه که میتونم پیشنهاد بکنم استفاده از منابع موجود توی وب، فیلم های آپارات یا محتواهای موجود توی سایت های آموزشی گزینه های خوبی هستند که شما میتونید حالا یه مقدار ویرایششون بکنید و ازشون کمک بگیرید و استفاده بکنید. یه مسیر دیگه کمک گرفتن از دانش آموزان در جمع‌آوری و تدوین محتواست. توی بعضی از مبحث‌ها شما میتونید از بچه‌ها هم کمک بگیرید. حتی میتونین مثلا در بعضی از اوقات از بچه‌های سال بالاتر یه مبحثی رو تجربه دارید، میدونید خیلی خوب متوجه شده بودن، مسلط هستن، ازشون خواهش بکنید که یک تولید محتوایی براتون داشته باشن، چون شما یک تولید محتوای موازی با اون درس اصلی که خودتون می‌خواید بدید استفاده می‌خواید بکنید. بنابراین با توجه به محتواهای مختلف کمک گرفتن از دانش آموزان هم میتونه مسیر دیگری باشه برای اینکه این محدودیت زمان شما رو تا حدودی پاسخ خوب باشه. مسیر دیگه، بعضی وقتا والدین علاقمند و با تجربه میتونن توی تولید محتوا به شما کمک بکنن و شما میتونید پیشنهاد بدید اگر که بتونن، اگر همکار شما باشن یا علاقمند باشن میتونن به شما کمک بکنن و این محتوا رو انجام بدن. نهایتا اگه تمام این مسیرها هم به روی شما بسته بود، من پیشنهادم اینه که با گام‌های کوچیک بیاین کار خودتون رو شروع کنید، اما متوقف نشین. اگر امسال بتونیم برای 2 تا مبحث خودتون 3 تا تولید محتوای اضافه داشته باشین، سال بعد به تدریج میتونین افزایشش بدید و به تدریج شما میتونید در عرض 3 سال یک عالمه تولید محتوا داشته باشید و هر کدوم از همکاران میتونن اینا رو باز با هم دیگه به اشتراک بذارن. مهم اینه که شما تلاشتون رو برای ارائه یک کلاس پویای غیر حضوری آغاز کرده باشین. البته بحث طراحی آموزشی توی تولید محتوا هم خیلی مهمه که انشاءالله اساتید بزرگوار و دوستان و همکاران به این مسئله توجه کامل دارن که روی این مسئله باید دقت کافی بشه. اما پاسخ سوال دوم که بحث این که حالا این محتواهای متعددی که آماده شد رو ما از طریق کانال‌های مختلف در آموزش‌های غیر حضوری چجوری میتونیم ارائه بکنیم، شاید ساده ترینش به نظر ما همون شبکه‌های اجتماعی بیان که از همشون هم در دسترس ترن. اما من یه چند تا از ابزارهایی رو که میتونه به عنوان کانال ارتباطی با دانش آموزان مورد توجه قرار بگیره خدمتون عرض میکنم. شما دیگه با توجه به اون امکاناتی که دارید میتونید از یک یا چند کانال حتی به صورت همزمان استفاده بکنید. ببینین، من نمیگم که شما اصل اون رسانه اصلیتون که گفتین تدریس آنلاین رو بیاین از اینا کانالا استفاده کنین، چون برخی از مدارس حالا میان برنامه آموزش رو از طریق شبکه شاد ارائه میکنن، برخی از مدارس هم از طریق سیستم های یادگیری و مدیریت مثلا سیستم LMS اختصاصی مدرسه خودشون استفاده میکنن. اما در کنار این امکاناتی که خب مدرسه حالا در اختیارتون قرار داده یا آموزش و پرورش، شما میتونید از این کانال ها به عنوان کانال های فرعی در کنار کانال اصلیتون استفاده بکنید که به هر حال به نوعی استفاده از چند کانال همزمان برای ارائه محتوا میتونه سرعت دسترسی دانش آموزان به محتوا رو هم افزایش بده. یکی از این کانال ها وبلاگه. ببینین، قرار دادن لینک های مورد نظر مثل یه فیلم آپارات یا حتی یک تصویر اینفوگرافی از طریق وبلاگ خیلی راحت میتونه در اختیار دانش آموزان قرار بگیره. برای ارائه وبلاگ و ساخت وبلاگ هم میتونه از میزبان های مختلفی استفاده کنین، مثلا بلاگ فا یا میهن بلاگ و اینا. البته پیشنهاد من وبلاگ بیانه، چون شخصا چند ساله دارم ازش استفاده میکنم و امکانات خوبی داره. آدرسش هم bayan.ir bayan.ir. این یک فضای اختصاصی در اختیار شما قرار میده سایت بیان که اگر بخواید این فضا رو افزایش بدید هم میتونید با پرداخت آنلاین هزینه محدودی فضای اختصاصی خودتون رو افزایش بدید. حتی میتونید برای درس‌های مختلفتون فضای مجزا درست بکنید و امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده. پس یکی از ابزارهایی که میتونید برای ارائه محتوا استفاده بکنید به عنوان یکی از کانال‌هایی که میتونه ارتباط و تعامل برقرار بکنید با دانش آموزانتون میتونه وبلاگ باشه. یکی دیگه از شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپه که برای ارسال حالا فایل‌های صوتی یا فایل PDF به عنوان یک کانال در دسترس و مناسب میتونین ازش استفاده بکنید به عنوان پشتیبان اون کانال و سایت اصلیتون. و استفاده از پست الکترونیک هم میتونه به عنوان یک کانال دیگه مورد استفاده قرار بگیره. ببینید، یه مدیریت برنامه خوب میتونه با کمک گروه‌های دانش آموزی با توجه به سنشون البته این مسئولیت انتشار محتوا و مدیریتش رو تقسیم بندی بکنه. استفاده کردن از دانش آموزان تو این زمینه خیلی میتونه کار ارزشمند و جذابی باشه، چون به هر حال دانش آموزان به لحاظ تسلط به فناوری معمولا از ما جلوترن و در حقیقت سپردن مسئولیت بهشون هم براشون جذابه، هم کار ارزشمندیه و همین که اونا رو علاقمند میکنه و راغب میکنه به اینکه در یک کلاس به صورت پویا حضور داشته باشن. یه کتابی هست به اسم کتاب ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین که این رو انتشارات سمت منتشر کرده، نوشته لیزا داولی و ترجمه قادری و همکارانه، که من فکر کنم به صورت آنلاین هم سمت اون رو در اختیار قرار میده. این کتاب ایده های خوبی رو پیشنهاد میکنه و ابزارهای مختلفی رو که میتونیم برای تدریس آنلاین ازش استفاده بکنید با مثال و نمونه به شما پیشنهاد میکنه. شما میتونید از هر کدوم اینها یک ایده ای رو بگیرید، یعنی لزوما وقتی در رابطه با چت ها صحبت میکنه شما ایده بگیرید که خب چت هم میتونه به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار بگیره. من قانون میذارم، زمان بندی میکنم، مدیریت میکنم، از چت به عنوان یکی از ابزارها ماهی یک بار مثلا به این شیوه استفاده میکنم. یا اگر از مثلا تالارهای گفتگو صحبت میکنه، شما میگی من تالار گفتگو میتونم برای یک بار در ماه یا دو ماه یک بار با فلان مدیریت و به این صورت با ارائه قوانین برنامه ریزی بکنم و ازش استفاده بکنم. و اینها رو حتما شما از من خیلی خیلی بهتر میدونید و تجربه کردیم. ما هیچ وقت نمیایم به یک باره تمام ابزار رو به دانش آموزان معرفی کنیم بدون ارائه هیچ قانونی و بدون مدیریت تمام امکانات رو در اختیارشون قرار بدیم و اونطور خب بله 24 ساعت یک شبانه روز هم وقت کم خواهیم آورد. ببینین عزیزان، من میدونم واقعا مسیر ساده‌ای نیست. شاید اگر امکاناتمون کامل تر بود ما خیلی علاقمندی هامون رو بهتر میتونستیم نشون بدیم، اما این سختی هایی که امروز باش مواجهیم نباید به معنی سکون باشه. در حقیقت من میخوام به عنوان پایان سخنم بگم اگر امسال ما حتی بتونیم یک گام نسبت به سال گذشته جلوتر برداریم، باز یک گام جلوتر رفتیم و انشاءالله سال بعد این یک گام به دو گام تبدیل میشه. مهم اینه که ما توقف نکردیم و سعی کردیم که هی از آموخته هامون ایده بگیریم و از ایده هامون یک کلاس پویاتری رو ایجاد بکنیم و تشکیل بدیم. من آرزوی سلامت روزها و لحظاتی پر از یاد خدا و برکت براتون آرزو میکنم و خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. به امید پایان روزهای سخت کرونایی و دیدار شما عزیزان.